مرگ بر تو که همیشه بانی ظلم و تباهی بودی. شرم باد که لقمه منفعت تو در خون مردم مظلوم است.
خودت بگو چیه تو دست اون مجسمه، یه شعله از جهنمه، چقدر شبیه اون ستاره های روی پرچمه. خودت بگو ستاره هات بهای خون چند تا آدمه، جنایتات زیاد اونقدر که مرگ هم برای تو کمه. حالا سکوت ها همه صدا، صدا برات چه آشنا، گوشاتو باز کن صدا، صدای مرد بر امریکا در رسان.
خنجره های خشمگین یک صدا مرگ تو را فریاد می زنند. مرگ استعمار سیاحت، خوب گوش کن.
ما برای تو میون غربت ابو خرای، میون فقر و ناامیدیه عراقی ها، میون خشم فرگوسن سوی ویتنام و چچن، سوی فلسطین و کوبا، تو فتنه ها، تو کودتا، همه میگن یک صدا.
تو زندانبان اراده هایی، تو دشمن انسانیتی، مرگ بر ذات ننگین تو.
سموم بعد هات سراب با شونه تو عقاب و رو خاک ها پر از جنازه کبوتره، گلوی زخمی صدای ما با پنجه تو آشناتره، هنوز سنگ فرش خیابونا از عشق مادر آب و خون قنچه ها تره. دلت میخواد بگن که پرچمت سره، میخوای بگن تمدن تو برتره. آره تو برتری تو کشتن کبوترا،
تو خنجر فرو رفته به قلب بشریتی. ننگ بر تو که به مکر و فریب عادت داری.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سرخط خبرها. سرخط خون.
چشم به زمین دوخته، یک آقای خیلی نورانی، یه آقایی با محاسن زیبا، یه بسیجی کامل خیلی مؤدب و اینا،
خیلی آدم صبور و آروم و خیلی منعطف بودن، ولی خب همونقدر هم بر کارشون مسلط بودن.
با کمال خوشرویی میومد با هم میومدیم سازمان.
بهشون گفتم شنیدید اسرائیل تهدید کرده میخواد به ساختمون شیشه حمله کنه؟
گفته بود میزنه ها.
من از کنار ساختمون شیشه ای برای شما گزارش میکنم. در جنایت جدید رژیم صهیونیستی، مرکز فرماندهی جنگ رسانه‌ای و نمایش تزلزل، فروپاشی و کودک کشی رژیم صهیونیستی و نمایش جنایاتش و قدرت پوشالی مورد حمله قرار گرفت.
من عاطفه طرقانی هستم، ارزیاب پخش شبکه خبر، و حدود 22 سال بود که با آقای رجب‌پور همکار بودم. قبل از اینکه ما منتقل بشیم به ساختمان شیشه‌ای، من در تحریریه اخبار 20 بودم، ایشون تحریریه اخبار شامگاهی بودن، سردبیر بودن اون موقع. به طور مستقیم ما با هم دیگه توی تحریریه نبودیم، ولی اخبار رو با هم دیگه تبادل اطلاعات می‌کردیم و و هم میگفتیم که مثلا ما چه خبری رو رفتیم شما، به خاطر اینکه تکرار نیفته با هم میگه در مورد اخبار و اینا صحبت میکنیم. ولی حالا اون چه که من در تحریریه ها خیلی از هم دور نیست، میزها کنار هم بودش، هیچ وقت با اینکه مثلا حتی اگر یک موضوعی رو نمیپذیرفتن از همکارای دیگه، ولی به نوعی خیلی آروم از روش رد میشدن و نظر خودشون هم اعمال میکردن، اینطور نبود که مثلا چی باشه. ولی کن نه، اصلا خیلی آدم صبور و آروم و خیلی منعطف بودن، ولی خب همونقدر هم بر کارشون مسلط بودن.
هیچ وقت بهانه‌ای برای عدم حضورش تو کار نداشت. ایشون تو بسیج بودن، بذاره ایشون تحلیلا و نوشته هاشون خوب بود. بعد یه روز یکی از دوستانشون بهشون گفته بودن که همون زمان که کاری نداشتن و گفته بودن که شما چی خوندی؟ گفته بود مکانیک. گفته بود که صدا و سیما داره استخدام میکنه، میگن تحلیل بچهای فنی بهتره. تو اون مقطع بین فکر میکنم 60 نفر که آماده شدن آزمون دادن دوره ها رو گذروندن، 2-3 نفر فقط انتخاب شدن، که یکیش آقای رجب‌پور بودن. وارد خبر شدن و از همون موقع دیگه، علی‌رغم اینکه واقعا سخت بود،
چندی وقت با هم همسفر بودیم، من می‌رسوندمش، بسیار بسیار جوونه با شخصیت، متین، با وقار. من بهش گفتم من نیم ساعت دیگه می‌رسیدم، ولی یک کمی دیرتر رسیدم. با کمال خوشرویی میومد با هم میومدیم سازمان.
بعد از اجرای طرح تحول 1400 ما از ساختمان شبکه خبر اومدیم ساختمان شیشه‌ای. ما قبلا خب هممون توی یه تحلیلی کار می‌کردیم، بعد توی این تغییر و تحولات شغلامون متفاوت شد دیگه. من شدم ارزیاب پخش شبکه خبر و آقای رجب‌پور هم رفتن شبکه خبر 2، راه افتاد اونجا سردبیر شدم. ولی خب محل استقرارشون در طبقه 4 ساختمان شیشه‌ای بود. میز من چند متر عقب‌تر از محل استقرارشون بود، همیشه از مقابل شبکه 2 رد می شدن. البته خب شیشه ای بود و همگر می دیدیم، اینجا نبود که اتاق کشیده می
شد. روز 23 نصف شب بود، من با یه صدای از خواب بیدار شدم. ایشون اون روز قرار بود نره سر کار، یعنی قرار بود صبح ساعت 6 در اداره باشه. بعد من بیدارش کردم، صدا خیلی بلند بود، بعد گفت آسمون قرنبه است. گفتم که نه، شبیه نبود نیما. گفت گفته بود میزنه ها، ولی احتمالا همونه. بس سری رفت سراغ گوشیش، باز کرد، با بچه ها تماس کرد، گفتم بله زده. ببین بدون هیچ لباسشو پوشید و رفت و تا 2-3 روز نبود. یعنی زنگ میزدی حالش نمیپرسیم، یه روز اومد لباسشو عوض کرد.
اون روز من حدود ساعت 10:30 بود که داشتم میرفتم سمت میزم، چشم به ایشون افتاد. چند وقتی بود که خیلی فرصت نکرده بودیم با هم دیگه صحبت کنیم. بهشون گفتم شنیدید اسرائیل تهدید کرده میخواد به ساختمون شیشه حمله کنه؟ بعد سرشون رو تکون دادن و تلفن هم موقع زنگ خورد، گوشی رو برداشتن، صدای همکار شبکه خبر 2 رو از پشت گوشی منم شنیدم که گفتن نمیتونم بیام، گرفتارم. آقای رجب‌پور با همون آرامش خاصی که داشتن گفتن اشکال نداره من هستم. بعد که تلفن رو گذاشتم رو به من کردن گفتن که نگران نباش، رسانه همیشه مسئولیت داره، هیچ وقت خودشون رو زیر سوال نمیبرن. بعد من گفتم که آخر سبقه داره زدن رسانه ها، یادتونه چند وقتی شسلای دفتر الجزیره و اسوشیتد پرس رو تو قرض زد؟ بعد گفتش نه بابا، حتی دشمنم یه اعتبار آبروی برای خودش نگه میداره، در اصل پد و پندا هم هستن.
One hat. رسانه های بین المللی بسیار شوکه شدن از انهدام این ساختمان در غزه که اسوشیتد پرس و همینطور الجزیره خانه داشتن در این ساختمان.
من در مورد حمله اخیر در غزه اطلاعات خاصی دریافت نکردم، اما به طور کلی باید بگویم که آزادی رسانه برای سالها نقض شد. مثلا در همین درگیری ها ارتش اسرائیل چند روز پیش نیمه شب بعد از اطلاعی از حمله زمینی به غزه خبر داد. دو سه ساعت بعد اطلاعیهشون رو پس گرفتن و عذرخواهی کردن. اما همزمان حماس که پس از این خبر برای مقابله به تونل ها رفته بود مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، تاکتیکی که رسانه ها رو درگیر خودش کرد. این نمونه ها نشان دهنده میزان احترام اسرائیل به رسانه های بین المللی مستقله. به طور کلی در سالهای گذشته دولت اسرائیل و ارتش این کشور رفتار مناسبی با رسانه‌های مستقل نداشتند.
داشتم کارامو می‌کردم، آقای درستکار مدیر پشتیبانیمون اومدن گفتن که خانم طرقانی پرده ها رو کشیدیم که احیانا اگه حمله شد این انفجار و شیشه ها زخمیتون نکنه. منم نگاه کردم گفتم خیلی ممنون، یه پرده های مخملی داشتیم ما طبقه چهارم، گفتم که دستتون درد نکنه ممنون. بعد حدود ظهر شد یکی از همکاران منشی صحنه گفتن که بریم رستوران. گفتم باش. با خانم جمشیدی داشتیم میرفتیم که آقای رجب‌پور رو دیدیم که مشغول کار بودن. یه همکارم خانم جمشیدی گفتن که آقای نیما میشه که پرده رو بکشین، یه دفعه حالا زد و فرض محال محال نیست، یه دفعه حمله کردن، شیشه نریزه روتون خطرناکه. گفتن که خب الان من پرده رو بکشم مشکل حله؟ ما هم گفتیم بله حله. بعد دیگه چی؟ پرده رو کشیدن و ما هم رفتیم. حدود ساعت 17:15 بود که من راهی خونه شدم.
نیمای عزیزمون با همون لبخند همیشگیش گفت میمونیم، سر صدای بلند شد سریعا پران، و وقتی صدای حالا اون ریز پرنده یا جنگنده هرچی که بود اومد، بلافاصله گفت بچه ها بریم دارن میزنن.
وقتی که رسیدم خونه صدای پدافند و انفجار و اینا اومد، چون منم منظورمون نزدیک صدا سیماست، ولی متاسفانه اون موقع من دسترسی به تلویزیون نداشتم، ندیدم که چه اتفاق افتاده. تلفن هم هیچ زنگ خود اینو فهمیدم که آره ساختم شیشه یا زد صدا سیما هم میکردیم.
فورا محله ترک کردیم و سریعا سریع راه روها رو خارج شدیم. من تا دم در واقع استودیو با هم بودیم. همونجا به بعد به حال هر کس متفرق شد به این سمتی فرار کرد. از اونجا به بعد دیگه ما از بیمه خبردار نشدیم.
من زمانی که بمباران شد داخل طبقه اول بودم، در کنار میز جلسه، در کنار همکارانم آقای صاحب، آقای شارعی، آقای مصباحی، آقای حاجی مرادی، آقای ملکی، و تا آخرین لحظه با وجود اینکه به ما گفته بودن ممکن اتفاقی بیفته، تا آخرین لحظه مشغول کار بودیم. بکنم دست کم 4 بمب به ساختمان شیشه‌ای برخورد کرد، همشون ساختمان شعله‌ور هست. نیروهای امدادی در حال اتباع حریق هستن. نیروهای من فعلا آمار دقیقی از شهدا ندارم، آقای صاحب با من اومد بیرون و بقیه همکاران، ولی فعلا باید منتظر باشیم تا ببینیم چه میشود.
آقای دکتر جبلی رئیس رسانه ملی در استودیو همراه ما هستن. تقریبا بعد از اجرای خبر 18 موشک اصابت کرد با ساختمان شیشه صدا و سیما، و اینکه من در تصاویر میدیدم که یکی از نقاطی که در واقع مورد اصابت موشک قرار گرفت طبقه چهارم کنار دفتر آقای جبلی بود. البته آقای جبلی بین بچه های خبر را در تحریری ها بودن. ما امیدواریم که خیلی اتفاقات ویژه‌ای برای همکارانمون نیفتاده باشه، اما من و همه همکارانم پای خبر بودیم و همکارانم در خبرگزاری صدا و سیما و دوستانم در شبکه خبر در تهیه پخش خبر. جزئیات بیشتر رو از زبان های دکتر جبلی میشنویم، رئیس محترم سازمان صدا و سیما. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. این اقدام رژیم صهیونیستی برای ما در ایران شاید چیز جدیدی باشه که حمله به یک رسانه، حمله به یک دستگاهی که نه سلاحی در دست داره و نه تهدیدی برای کسیه، خب هیچ دلیلی نمیتونه داشته باشه. در هیچ منطقه درگیری و جنگ در دنیا حمله به رسانه توجیه پذیر نیست. اما وقتی به تاریخ رژیم منحوس صهیونیستی مراجعه میکنیم و تاریخ جنگ هایی که این رژیم بر مردم منطقه هم از فلسطین، لبنان و الان هم جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده، وقتی نگاه میکنیم به تاریخ این جنگ ها میبینیم که همیشه خبرنگاران و رسانه ها یکی از اهداف اصلی این رژیم بودند. خب ما در رسانه چه چیزی داریم؟ چه سلاحی در دست ماست؟ غیر از کاغذ خبر، کاغذ خبری که به خون همکار ما آغشته شده. همکار ما وقتی که این کاغذ در اختیارش هست و داره خبر می نویسه و دوربین دستش هست و داره تصویر می گیره، چه چیزی رو تهدید می کنه؟ غیر از اینکه دروغگو رو افشا می کنه، غیر از اینکه واقعیت رو تبیین می کنه، غیر از اینکه به مخاطبان، به مردم عزیز نشون میده که ما با چه دشمن وحشی طرف هستیم، خب هیچ توجیه این حمله نمیتونه داشته باشه غیر از اینکه بگیم دشمن صهیونیستی میخواد صدای حقیقت رو خاموش بکنه.
البته کسی که بالا سرش رسید اولین نفر آقا سجاد بود تو طبقه دوم. بعد تو بیسیم اعلام کردن که ما مجروح داریم. اونقدر دود غلیظ سیاه اینجا رو گرفته بود و من چون سابقه کار تو آتیش رو داشتم، دود خفه میکنه. یعنی شما شاید از آتیش نسوزید، ولی به من از یه وارد دود میشید ریه پر میشه. بدونی که تونسته باشی کمکی بکنی الکی خفه میشه. اینه که ما وارد نمیتونستیم بشیم. پشت بیسیم گفتم آقای رستمی، هم راپله ها تاریکه، همین که دود گرفته ما نمیتونیم بیایم. شما بیسیم چراغ قوه داره، روشن کنی بنده خدا رو کول کن بیار پایین. که حالا آقا سجاد می تا در طبقه دوم انفجاری که اونجا صورت گرفته بود گویا مجروح شدن و بعد نهایتا
صدای زنگ موبایل بود.
بله منو کشون سر تو. بعد ما زنگ زدیم.
آره گوشیشو برداشتم نوشی محلا.
بله با آره. شماره محلا دخترم. آره.
بعد یه گوشی ازش گرفتم گفتم آقا نمیدونستم
که کی
بودم، گوشتو بده به من پیش من باشه با هم میریم بیرون به تحویل میدم. بعد خون و اینه که از
این دشمن صهیونیستی میخواد صدای حقیقت رو خاموش بکنه.
البته کسی که بالا سرش رسید اولین نفر آقا سجاد بود تو طبقه دوم. بعد تو بیسیم اعلام کردن که ما مجروح داریم. اونقدر دود غلیظ سیاه اینجا رو گرفته بود و من چون سابقه کار تو آتیش رو داشتم، دود خفه میکنه. یعنی شما شاید از آتیش نسوزید، ولی به من از یه وارد دود میشید ریه پر میشه. بدونی که تونسته باشی کمکی بکنی الکی خفه میشه. اینه که ما وارد نمیتونستیم بشیم. پشت بیسیم گفتم آقای رستمی، هم راپله ها تاریکه، همین که دود گرفته ما نمیتونیم بیایم. شما بیسیم چراغ قوه داره، روشن کنی بنده خدا رو کول کن بیار پایین. که حالا آقا سجاد می تا در طبقه دوم انفجاری که اونجا صورت گرفته بود گویا مجروح شدن و بعد نهایتا
صدای زنگ موبایل بود.
بله
منو کشون سر تو.
بعد ما زنگ زدیم.
آره گوشیشو برداشتم نوشی محلا.
بله با آره. شماره محلا دخترم. آره.
بعد یک گوشی ازش گرفتم گفتم آقا نمیدونستم که کیه. بودم گوشیتو بده به من پیش من باشه با هم میریم بیرون به تحویل میدم. بعد خون و اینه که از بدنش خیلی داشت میرفت، چون دود و اینا خیلی بود. منم بهش گفتم زیاد صحبت نکن با هم آروم آروم میریم پایین. ولی خب چون بدنش خونده بود نمیتونست بلند شه. دونه دونه پله ها رو آوردمش پایین 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 که اومدم اینجا. این محوطه اینجا اینقدر آتیش زیاد بود که من نتونستمش بیارم اونور. یکی از بچه ها گفتم آقا اسلحه داشت، گفتم شیشه اونور رو بشکنیم که از سمت زل شرقمون ببریمش بیرون. که از اون سمت بردیم بیرون
نترسیده بود،
هی کمک میخواست و اینا. منم خودشایده گفتم زنده میمونه، یعنی بعدا دوستای خوبی میشیم. تیکه تیکه می بودم
از خون میترسید؟ آره. نترسیده بود؟
نه من شجاع بود همون موقع. من متوجه شدم خیلی از همکاراشو نجات داده بود. خیلی از کارمندایی که اینجا بودن خودش راهی کرده بود تا آخرین لحظه اینجا بود. یعنی شجاعتش واقعا مثال زدنی بود.
ما آره روی اون جدول منتظر بودیم که آمبولانس بیاد و بیشتر ناحیه پاش این قسمت رو آسیب دیده بود از پشت و اینا،
تا اینکه پایین که رسیدیم بعد از تماس‌های مکرر مطلع شدیم که ایشون رو به بیمارستان انتقال دادن.
از حرفی نزد چون تو بیمارستان حالش بد نبود، من باش حرف زدم گفت درد دارم، یکی بهم آمپول یه چیزی بهم.
حدود ساعت 20 بود که من یادم افتاد آقای رجب‌پور احوال خانم جمشیدی رو پرسیده بودم، چند تا همکارا کارگردان اینا رو پرسیده بودم، یه دفعه یاد آقای رجب‌پور افتادم زنگ زدم، یه خانمی برداشت بعد گفتن که من همسرشون هستم و ایشون توی اتاق عملن. اگه میشه سفارش کنید به مدیراتون اطلاع بدین، بگین که دکتر خوب بالا سرش ولو نیما 2 سال دیگه 50 ساله میشه.
مثلا فکر کنی خسته و کوفته ساعت 11 شب اومده خسته است تو سازمان به شبکه خبر 2، خیلی یه وقته 36 ساعت خونه نبود، فعالیت های ایشون تایمش مشخصه، میرفت 3 شیفت 4 شیفت وای میستاد میومد خونه، بهانه نداشت. به خدا یه وقته یه جوری میشد دلم خالی میشد، میگفتم که غذا رو پختم، منم غذا رو همیشه به عشق اون، چی میخوری؟ میپرسیدم نیما چی دوست داری؟ دخترم میگفتم ما مهم نیستیم، میگفتم ببین اون خسته است، آدم خوشخوراکی هم هست، خستگیش اینجوری در میره، غذا درست میکردم، بعد اصلا نمیذاش من بلند شم، من میگفتم خسته تو بشین، میگفت نه 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 تو تا الان زحمتتو کشیدی. میرفت خیلی هم مثل سبک شمالیا، حتما کنار غذا باید یه چیزی بود، یا سالاد درست میکرد یا ماست خیار درست میکرد، یه چیزی ظرفا رو مرتب کرد، سفره رو مینداخت، بعد قابلمه رو میذاشت کنار، میگفت خانم بکش، میکشیدیم ظرف رو میخوردیم، دخترها در میرفتن مثل همه بچه ها، من میرفتم آشپزخونه سفره رو جمع میکرد، ظرفا رو میآورد میذاشت من میشن. یعنی ببینید من 27 سال سفره ننداختم، من به یاد ندارم ماه رمضونی بوده باشه من بلند شم اونو صدا کنم، ماه رمضونا غذا رو میپختم، همیشه هم میگفت خانم من شرمندتم، خدا پدرتو بیامرزه، بعد بلند میشد خودش ساعتو کوک میکرد، بلند میشد زیر کتری رو روشن میکرد، چای دم میکرد، غذا رو آماده میکرد، بعد میومد بالا سر تک تکمون صدا میکرد پاشیم بیاین افطاری بخوریم. خدا شاهده من الان غممه، ماه رمضون امسال من چیکار
وزیر بهداشت از مجروحان صدا و سیما در حمله رژیم صهیونی ایادت کرد. آقای ظفرقندی گفته عمده مجروحان در بیمارستان ها غیر نظامی هستند و تیم ملی سلامت برای همدلی با مردم تمام قد پای کار آمده است.
در این بیمارستان مجروحینی که همشون مجروحین غیر نظامی هستند، از صدا سیما، از بخشای دیگری که آسیب دیدن اینجا بستری هست.
دو تا موشک ابتدا اینجا خورد، یکی این زاویه خورد که اتاق من هستیم بالا، یعنی مستقیم تو اتاق من اومد پایین، یه موشک دیگه هم این طرف اومد پایین تو این زل. بعد که خانم امامی شروع کرد به اون صحبت حماسی، اون زل رو آقای دکتر اون زل رو زد، اونجا رو زد و اونجا رو زد، این 3 نقطه رو زد.
اینجا شما موشک درست میکردین زدن؟
اینجا مهمتر از موشک درست
کرده، اونا از فهمیدن میترسن،
برای اونا فهم مردم، آگاهی مردم
از فهمیدن میترسن،
از سلاح خیلی مهمتر.
و یا اینجا چیزی برای موشک رو نمیدونم بمب و این چیزایی که اینا دم ازش میزنن وجود نداره.
اتفاقا اونا درست فهمیدن، فهم مردم و بصیرت مردم و آگاهی مردم از 1000 تا موشک و بمب مهمتره و برونه ضررش بیشتره. حتی یک لحظه هم آنتن قطع نشد، یعنی اینجا دوربین رو اون فضای دود و غبار استودیو متمرکز بود که بعد آنتن منتقل شد به استودیوی دیگه که ما از قبل تجهیز کرده بودیم و بلا فاصله برنامه ها شروع شد. ما
بازدید درشون ببینیم اینجا، ببینم خبر بوده خارجی،
خبر بوده
خارجی.
میدونید چیزی که برای من قابل حله اینه که در دنیا دم از حقوق بشر میزنه، دم از نمیدونم صلح میزنن، دم از دموکراسی میزنن، این نشونه حقوق بشر و دموکراسی و صلحه؟ یه رسانه رو بزنی مگه نمیگی گفتگو آزاده؟ خب مردی بزن تو حرفتو بزن، بزن اینا حرفشونو بزن.
کجا
تصور میکنم الان در کشور ما همه ایرانی ها رزمندن، یکی رزمنده رسانه است، یکی رزمنده دانشگاهی است، یکی رزمنده اقتصادی است، یکی رزمنده دفاعی است، یکی رزمنده فرهنگی است. ما دست به دست هم بدیم وحدت و انسجام داشته باشیم، هیچ قدرتی نمیتونه در مقابل وحدت و انسجام و یک ملت بیسته.
خیلی متشکرم دکتر.
آرزو توفیق دارم.
ساعت 12 به بعد بود که تو گروهی که همکار هستیم، همکارای ما به نظر سیاسی هستیم، پیام گذاشتن که حالشون مساعد نیست و دعا کنید. و
به من گفت نترس. بله گفت نترس.
سفید رومش انگار خونریزی شدیدی
داشت. اصلا پاش این پاش که پاش شیرش قد شده و این پاشم خب
که مدیدیم کاملا آره خواب به پشتم خوابیده بود، تمام خونالود، خون زیاد رفته بود تا برسه به پایین.
بله خون ازش زیاد رفته بود، ولی من خودم شخصا احتمال زنده بودنش میانه میگم شاید بود.
بابای بچه های من، عشق من، همه زندگیم نظامی نبوده که من صبح بسپارمش بهش بگم عزیزم داری میری، احتمال داره غروب بر نگردی. چرا پیش خودمون در ذهن آدم میگذاره، آدم میگه خدا نکنه. الان نه 48 سالش نشده، ماهی دیگه تولدشه. زنگ زنگ بای 20 ماه مونده بود واسه شد.
یه حدود ساعت 5 صبح بود که دیگه خبر رو شنیدیم و متاسفانه از حضورشون محروم شدیم دیگه، هرچند که خب خوشا به سعادتشون که شهادت نصیبشون شد.
رفت جای خوبی هم، آدم خوبی هم بود. یعنی اصلا ببین یه چیزی بگم، همکارا همه میدونن همسر من شهیدم نمیشد بخشیده شده بود، چون هرگز گناه نمیکرد، چون خدا به سر شاهده. 27 سال زنشم، 27 سال از روزی که آشنا شدم باش میگذر، کوچکترین گناهی بگردیم پیدا کنیم، یه دل بگردیم که دل شکسته باشه. یعنی یک بار هیچ کس من که زنشم، همیشه بین زن و مرد دعوا هست، با احترام، محترم، انسان.
شهید نیما رجب‌پور از سردبیران شبکه خبر صدا و سیما در تهران تشییع و در قطعه 46 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهید رجب‌پور در حمله دشمن صهیونی به سازمان صدا و سیما به شهادت رسید. این شهید عزیز تا آخرین لحظات در حال انجام وظیفه حرفه‌ای خود بود و سرانجام به آرزوی دیرین خود یعنی شهادت دست یافت. از شهید رجب‌پور دو دختر به یادگار ماند.
يا زهرا التي همس بفراق.
درود خدا بر همه شهدا، به خصوص همکار شهید عزیز ما.
من به این نکته داشتم که واقعا شهادت هنر مردان خداست.